نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران، شما که بیدار هستید از هر جایی که در کشور همراهید با ما. در آخر هفته ایرانی، اولین ثانیه های شروع جمعه، نخستین لحظه های 26 مهر ماه، مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید که مثل همیشه در این ساعت شروع میشه و تا 45 دقیقه آینده ادامه داره. در بامداد جمعه هم گزارش ها و گفتگوها و تحلیل های مختلفی رو خواهید شنید که همکارانم برای این 45 دقیقه تهیه کردن. آزاده اسدی هستم و با شما هم در طول این برنامه همراه با بقیه همکارانم در رادیو فردا که برای برنامه زنده امشب ما تلاش کردن. بریم سراغ خبرهای تازه و همراه ما بمونید، همچنان جزئیات برنامه امشب رو بعد از اخبار خواهید شنید. هانا کاویانی با خبرهای تازه در استودیو هست.
سلام بر شنوندگان رادیو فردا. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه گزارش روزنامه واشنگتن پست درباره افشای هویت 10 نفر ایرانی که برای ملاقات با ماموران اطلاعاتی اسرائیل به ترکیه سفر کرده بودند را تکذیب کرد. احمد داوودوغلو این گزارش را بی اساس خواند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گزارش داده بود که ترکیه در اوایل سال 2012 میلادی، سال گذشته، هویت 10 نفر ایرانی را که برای ملاقات با ماموران اطلاعاتی اسرائیل به ترکیه سفر کرده بودند در اختیار ایران گذاشته است. در ماه آوریل 2012 ایران از بازداشت 15 نفر در ارتباط با یک شبکه جاسوسی اسرائیل در ایران خبر داد. باراک اوباما روز پنجشنبه و پس از رفع تنش‌ها بر سر بودجه آمریکا گفت نحوه عملکرد سیاستمداران واشنگتن باید تغییر کند. رئیس جمهوری آمریکا که پس از افزایش سطح بدهی‌های دولت سخن می‌گفت، با انتقاد از جمهوری‌خواهان گفت آنها دولت را از کار ساقط کرده بودند. باراک اوباما در حضور برخی از کارمندان فدرال آمریکا سخن می‌گفت که در 16 روز گذشته مجبور به دست کشیدن از کار بدون حقوق شده بودند. تلویزیون دولتی سوریه روز پنجشنبه از کشته شدن رئیس فرماندهی امنیت آن کشور در نبرد با مخالفان مسلح بشار اسد در دیروزور خبر داد. بنابر این گزارش، ژنرال جامع جامک در آنچه که تلویزیون دولتی سوریه انجام ماموریت در دفاع از سوریه و مردم آن کشور خواند، کشته شده است. این گزارش به زمان و مکان دقیق کشته شدن این مقام عالی امنیتی سوریه اشاره نکرده است. در فرانسه هزاران دانش آموز در اعتراض به نحوه اخراج یک دختر کلیه کوزووی روز پنجشنبه در پاریس دست به تظاهرات زدند. این دختر 15 ساله همراه با خانواده‌اش چند سال پیش به طور غیرقانونی وارد فرانسه شده بود. سرانجام حکم اخراج این خانواده پس از رد درخواست پناهندگی آنها اخیراً صادر شد. پلیس در اوایل اکتبر لئوناردا را از اتوبوس مدرسه پیاده کرد و او را به همراه والدین و 5 برادر و خواهرش از فرانسه اخراج کرد. روز پنجشنبه 5 کشور به عضویت غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزیده شدند. عربستان سعودی، چاد، نیجریه، شیلی و لیتوانی کشورهایی هستند که به مدت 2 سال به عضویت غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد درآمدند. شورای امنیت سازمان ملل 5 عضو دائم و 15 عضو غیر دائم دارد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز پنجشنبه با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان دیدار کرد. در این دیدار عباس از پاپ دعوت کرد تا از سرزمین‌های مقدس دیدار کند. پاپ فرانسیس در این دیدار یک قلم به رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هدیه داد و آرزو کرد که با این قلم او پیمان صلح با اسرائیل را امضا کند. پیر اومیدیار بنیانگذار ایرانی تبار ایبی، شرکت عظیم تجارت مجازی، از راه اندازی یک پایگاه خبری مستقل خبر داده است. قرار است گلن گرینوالد، خبرنگار پیشین روزنامه گاردین و افشا کننده اطلاعات محرمانه ادوارد سنودن، از جمله کسانی باشد که برای همکاری با این پایگاه خبری اعلام آمادگی کند. اطلاعات محرمانه سنودن درباره شنودهای اطلاعاتی آمریکا جنجال آفرین شده و منجر به پناهجویی او در روسیه شده است. پیر اومیدیار، متولد فرانسه و آمریکایی ایرانی تبار، از علاقه روزافزون خود به محافظت و تقویت نقش خبرنگاری در جامعه امروز خبر داده است.
هانا کاویانی ممنونم از تو. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب. بازم خبر خواهیم داشت. اگر بیدارید و طرفدار بخش کوتاه خبری ما هستید، حدود 25 دقیقه دیگه خبرهای تازه را از رادیو فردا خواهید شنید. در رهبر جمهوری اسلامی حکم جانشینی خودش در نیروی انتظامی رو به وزیر کشور داد.
نشون میده که رهبری حداقل با وزیر کشور مخالفت اولیه رو نداره. در دولت آقای روحانی طبیعتاً انتخاب آقای رحمانی فضلی به نوعی با هماهنگی با مجلس بود.
نیروهای امنیتی برای چندمین سال پیاپی جلوی برگزاری نماز عید قربان اهل سنت را گرفت.
چند تا ماشین پلیس رو به انتظام وایسادن و یه نفر مشغول فیلمبرداری از افراد و ماشینایی است که برای رفتن به نمازخونه به اونجا اومد. میگه که حق ندارید نماز عید رو برگزار بکنید.
همسر کشیش سعید عابدینی از تلاش‌های تازه دولت آمریکا برای آزادی همسرش از زندان در ایران خبر داد.
زندانیای آمریکایی مثل آقای امین حکمتی و سعید عابدینی تون صحبت‌ها آقای اوباما و آقای روحانی صحبت شده بود.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه‌ای از برنامه .com رو خواهید شنید. آمریکا و اروپا همونطور که میدونید از طرح پیشنهادی ایران برای حل مسئله هسته‌ای استقبال کردند. این طرح این هفته در ژنو از طرف ایران به گروه موسوم به 5+1 ارائه شد. طرف شرکت کننده در مجموع این دور مذاکرات رو در مقایسه با گذشته مثبت و مفید توصیف کردند. درباره این مذاکرات گلناز اسفندیاری از واشنگتن با گری سیمور مشاور ارشد پیشین کاخ سفید در خلع سلاح که در دوره‌های پیشین در شرایط مذاکرات گفتگوی هسته‌ای ایران شرکت داشته بود گفتگو کرده و ارزیابی او رو پرسیده.
گری سیمور مشاور ارشد پیشین کاخ سفید در امور سلاح‌های کشتار جمعی معتقد است که گفتگوهای این هفته در ژنو میان قدرت‌های بزرگ جهان و ایران روزنه از امید را برای پیشرفت در گفتگوهای هسته‌ای ایجاد کرده است. آقای سیمور مذاکره کننده پیشین هسته‌ای کاخ سفید به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید
I think there is room. I think we're in a better position now than we have been for almost a decade to make progress, primarily because the Iranians are under so much pressure due to the economic sanctions to try to
فکر می‌کنم نسبت به تقریباً یک دهه گفتگوهای هسته‌ای اکنون در وضعیت بهتری قرار داریم. دلیل عمده آن این است که ایران به خاطر تحریم‌ها تحت فشار قرار دارد. آقای سیمور می‌گوید مسئله اصلی اکنون این است که آیا مقامات ایرانی آماده‌اند محدودیت‌های مورد درخواست آمریکا و متحدانش را در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی مورد پذیرش قرار دهند.
The big question will be whether they're willing to agree to the kind of restrictions and limits.
جزئیات طرح پیشنهادی ایران برای حل بحران هسته‌ای منتشر نشده است، اما بر اساس گزارش‌ها در این طرح یک دوره 6 ماهه اعتمادسازی در نظر گرفته شده که شامل محدودیت‌هایی است برای برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران در عوض برداشته شدن برخی از تحریم‌های کشورهای غربی. از آقای سیمور میپرسم آیا فکر میکنید چنین چیزی برای آمریکا و متحدانش قابل قبول خواهد بود و آیا آمریکا غنی‌سازی محدود اورانیوم را از سوی ایران میپذیرد؟
Well, the US has long proposed that any agreement on the nuclear issue begin with a confidence building stage. And in particular the P5+1 have proposed that if Iran agrees
گری سیمور مذاکره کننده پیشین کاخ سفید میگوید که اعتماد سازی در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی همیشه از پیشنهادات آمریکا و متحدانش بوده است. به طور مشخص گروه 5+1 پیشنهاد کرده بود که اگر ایران غنی سازی اورانیوم بیش از 5% را متوقف کند، سایت فوردو را تعطیل کند و بخش عمده ذخیره اورانیوم غنی شده 20% خود را از کشور خارج کند، آمریکا و اروپا بخشی از تحریم‌های اقتصادی را لغو خواهند کرد. میگویم ظاهرا تعطیلی فوردو جزو پیشنهادات ایران نیست. ایران همچنین گفته است که ذخیره‌های اورانیوم غنی شده خود را از کشور خارج نمی‌کند. آیا بر اساس آنچه که در مورد پیشنهاد ایران منتشر شده فکر می‌کنید برای آمریکا قانع کننده باشد؟ گری سیمور
Certainly not what has been made public so far, but of course as you say the details have not been made public, so I can't tell you for certain, but what has been talked about in public so far is not enough.
بر اساس آنچه که تاکنون منتشر شده به طور قطع خیر، جزئیات طرح مشخص نیست، پس نمیتوانم مطمئن باشم. از گری سیمور میپرسم چرا فکر میکنید ایران پیشنهاد خود را محرمانه نگه داشته است؟ آیا به خاطر مخالفت احتمالی تندروها و انتقادات است؟
You'll have to ask the Iranian delegation, but I do think in the previous negotiations when the Iranian side made their proposals public, I think it was certainly seen in Washington and in the other P5+1 countries as an indication.
خب باید این رو از هیئت ایرانی بپرسید، اما فکر می‌کنم در مذاکرات پیشین وقتی ایرانیان پیشنهادات خود را منتشر می‌کردند، از دید واشنگتن و بقیه کشورهای پنج به علاوه یک نشانه‌ای بود از اینکه ایران جدی نیست. پس اگر اکنون پیشنهاد خود را مخفی نگه می‌دارند، فکر می‌کنم نشانه مثبتی است.
The Iranians keep their proposal secret. I think that is a good sign.
گلنزه اسفندیاری با گری سیمور گفتگو میکرد، مشاور ارشد پیشین کاخ سفید در خلع سلاح، که در دوره‌های پیشین گفتگوی هسته‌ای با ایران شرکت داشت. اما همطور که شنیدید، دور تازه مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک روز چهارشنبه به پایان رسید و قرار هست دور دیگه تا کمتر از یک ماه دیگه باز هم در ژنو انجام بشه. اما واکنش‌های زیادی به مذاکرات سه‌شنبه و چهارشنبه گذشته شده. بابک غفوری آذر از همین واکنش‌ها میگه.
یک روز پس از پایان مذاکرات ایران و گروه پنج به اضافه یک، واکنش‌ها به مذاکراتی که محتوایش محرمانه عنوان شده از سوی کشورهای مختلف متفاوت بوده است. آمریکا که به عنوان یکی از مهمترین طرف‌های درگیر در پرونده هسته‌ای ایران شناخته می‌شود، از طرح پیشنهادی ایران برای حل مسئله استقبال کرده و گفته پیشنهاد ارائه شده ایران در مذاکرات مفید بوده است. به گفته جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، طرح پیشنهادی ایران جدی و دارای محتوایی است که قبلاً دیده نشده بود. آقای کارنی در این حال تأکید کرده یک شبه همه چیز حل نخواهد شد و نباید انتظار داشت که مذاکرات به تحولی فوری در شرایط کنونی منجر شود. اما در سوی دیگر مذاکرات، روسیه که در نخستین واکنش ها از فاصله عمیق میان انتظارات ایران و طرف مقابل در مذاکرات صحبت کرده بود، در تغییر موضعی به نسبت قابل توجه روز پنجشنبه گفت که مذاکرات اخیر سخت اما بسیار بسیار دلگرم کننده بوده است. به گفته الکساندر لوکاشویخ، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، موضع ایران در مذاکرات اخیر میتواند روند گفتگوها را به پیش ببرد. پیش از این اظهارات، سرگی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، گفته بود که مواضع ایران با طرف مقابل فاصله زیادی دارد و تصور نمی‌کند مذاکرات پیش برود. اما در سوی دیگر، غیر از طرف‌های درگیر در مذاکرات، اسرائیل به عنوان مخالف سرسخت برنامه‌های هسته‌ای ایران با لحنی تند به کشورهای غربی درباره کاهش تحریم‌ها هشدار داد. سیلوان شالوم، وزیر انرژی اسرائیل و از وزرای پیشین امور خارجه اسرائیل، روز یکشنبه در گفتگو با رادیوی دولتی این کشور، اتحادیه اروپا و آمریکا را متهم کرد که به دنبال رفع تحریم فروش نفت ایران برای بهره‌مندی از این کالای استراتژیک در راستای حل مشکلات اقتصادیشان هستند. همزمان یک مقام رسمی دولت اسرائیل بدون اعلام نامش به خبرگزاری فرانسه گفته که ایران باید با اقدامات و نه طرح‌هایش قضاوت شود. رادیو ارتش اسرائیل هم از یک مقام رسمی در دفتر نخست وزیر اسرائیل نقل قول کرده که ایران تاکنون چیزی در مذاکرات ارائه نداده و دلیلی برای خوشبینی‌های اخیر وجود ندارد.
برگردیم به ایران. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اهل سنت، نیروهای امنیتی برای چندمین سال پیاپی جلوی برگزاری نماز عید قربان اهل سنت را در تهران گرفتند. در همین زمینه گزارش علیرضا کرمانی را بشنویم.
مسلمانان اهل سنت محروم از اقامه نماز جمعه، نماز عید فطر و عید قربان در پایتخت کشوری که مسئولانش آن را ام القرای دارالاسلام می‌خوانند. این عید قربان هم همین گونه بود. اگرچه اهل سنت همانند شیعیان روز چهارشنبه را عید قربان دانستند، اما جز شهرهایی که معمولاً اقامه نماز جمعه برای اهل تسنن آزاد است، در دیگر شهرها باز هم جلو برگزاری نماز عید قربان گرفته شد، از جمله در تهران. احضار یکی از اعضای هیئت امنای نمازخانه، ابلاغ شفاهی و بعد هم اعزام پلیس امنیت و استقرار در اطراف مکانهایی که برای اقامه نماز عید قربان در نظر گرفته شده بود. دو خانه در سعادت آباد و صادقیه تهران که اهل سنت آن را نمازخانه کرده اند. جلال جلالیزاده نماینده سنندج در دوره ششم مجلس شورای اسلامی و استاد دانشگاه در رشته فقه مذهب شافعی در تهران یکی از کسانی است که برای اقامه نماز رفته بود.
دیدیم که چند تا ماشین پلیس رو به انتظام وایسادن و یک نفر مشهود فیلمبرداری از افراد و ماشین هایی که برای رفتن به نمازخونه به اونجا اومدن. بعد هم پلیس امنیتی اعلام میکنه که گویا شب عید به متولیان دیامون صبحش میگه که حق نداری نماز عید رو برگزار بکنید، در این حالی که گویا نماینده سنندج با وزیر کشور تلفنی صحبت میکنن و ایشون میگه که مشکلی نیست نماز عید رو برگزار بکنه. اما نمیدونم که در این بین چه کسی بوده که دستور داده که نباید نماز عید برگزار بشه.
اندکی پیشتر مولانا محمد حسن گرگیج امام جمعه اهل سنت آزادشهر در خطبه های نماز جمعه اش برگزاری نماز عید در سراسر ایران را حق مسلم اهل سنت دانسته بود. مولانا گرگیج گفت اینها فقط دو رکعت نماز می‌خوانند، با خود اسلحه حمل نمی‌کنند و قصد کودتا و انقلاب هم ندارند. به گفته امام جمعه اهل سنت آزاد شهر در سالهای گذشته حتی در یکی از شهرستانها فقط یک رکعت نماز خوانده شد و نیروی انتظامی جلو اقامه رکعت دوم و ادامه نماز را گرفت. از عبدالستار دوشوکی مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن میپرسیم ریشه های فکری این گونه برخوردها چیست و چه طیف و جریانی حقوق طبیعی و انسانی اهل سنت ایران را برای خود خطر میپندارد.
مصاحبه روز پنجشنبه آیت الله ناصر مکارم شیرازی، ایشون از خطر وهابیت در ایران هشدار دادن و این نشون میده که بعضی از لایه‌های جمهوری اسلامی مسئله اهل سنت و حق و حقوق حتی قانونی اونها رو از یک دیدگاه امنیتی نگاه میکنن. به همین دلیل اهل سنت اجازه ندارن که در جاهای حتی خصوصی نماز عید رو برگزار کنن و این برمیگرده به تیغ دولبه کامگرایی مذهبی شیعه افراطی و نگاه امنیتی به کل مسائل اهل سنت و اقوام که بیشتر اونها اهل سنت هم هستن، مثل کردها، ترکمنها، بلوچها.
کمتر از یک هفته پیش علی یونسی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی که به تازگی به عنوان دستیار ارشد حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی و دینی برگزیده شده در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت بسیاری از افرادی که مخالف هستند به اقلیت‌ها فرصت داده شود عقده و مشکل فرهنگی دارند. برخی هم نگران هستند و میگویند ممکن است وحدت ملی به مخاطره بیفتد. هرچه هست باید منتظر ماند و دید، حالا که وزیر کشور دولت حسن روحانی جانشین آیت الله خامنه ای در نیروی انتظامی هم شده و حالا که دولت جمهوری اسلامی ایران دستیار ارشد در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی و دینی دارد، از این پس برخوردها چگونه خواهد بود؟
18 دقیقه بامداد جمعه در تهران هست. صدای ما را از رادیو فردا مجله نیمه شب ما میشنوید. ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی حکم جانشینی خودش در نیروی انتظامی رو به وزیر کشور تفویض کرد. خبرگزاری فارس گزارش داده که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز پنجشنبه گفته آیت الله خامنه ای حکم جانشینی خودش در نیروی انتظامی رو به او داده. از رضا جمالی بشنویم.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت حسن روحانی روز پنجشنبه در مراسم معارفه استاندار گیلان اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی حکم جانشینی خود را در نیروی انتظامی به وی واگذار کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از این نیز عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نوشتن نامه به رهبر جمهوری اسلامی و درخواست برای تفویض اختیارات فرماندهی نیروی انتظامی را رد کرده بود، اما گفته بود که به وقتش این موضوع را دنبال خواهد کرد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار پارلمانی ساکن آلمان، در توضیح اهمیت این حکم از سوی آیت الله خامنه‌ای به وزیر کشور دولت حسن روحانی به رادیو فردا می‌گوید:
به هر حال این تخصیص به وزیر کشور اختیار میده که تا حدودی بتونه هماهنگی هایی رو با نیروهای انتظامی برای نحوه فعالیت این نیروها و همچنین تامین امنیت داشته باشه. پیام سیاسی این تخصیص هم معمولا مهم هست که به هر حال نشون میده که رهبری حداقل با وزیر کشور مخالفت اولیه رو نداره. در دولت آقای روحانی طبیعتا انتخاب آقای رحمانی فضلی بر اساس مطالبی که قبلا هم مطرح شده به نوعی با هماهنگی با مجلس و خصوصا آقای لاریجانی بود، برای اینکه به هر حال هم وزیر کشور وزارتخونه مهمی مطرح می‌شد و همین که آقای روحانی شاید با این موضوع می‌خواستن که بقیه کابینه هم رأی بیارن و بنابراین طبیعی بود که رهبری با توجه به سوابق آقای رحمانی فضلی موضوع قائم مقامی خودشون در نیرو انتظامی را تفویض بکنن به ایشون.
اما یکی از شناخته شده ترین وزیر کشوری که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از تفویض جانشینی خود در نیروی انتظامی به او خودداری کرد، عبدالله نوری نخستین وزیر کشور دولت محمد خاتمی بود. با این حال پس از استیضاح و برکناری عبدالله نوری، این جانشینی به موسوی لاری دومین وزیر دولت خاتمی تفویض شد. احسان مهرابی روزنامه نگار درباره جزئیات این مورد به رادیو فردا میگوید:
در معدود مواردی بوده که رهبری قائم مقامی در نیرو انتظامی را تفویض نکردن. یکی از اونها مربوط به آقای عبدالله نوری بود که آقای نوری درباره تغییر فرماندهان نیرو انتظامی اختلاف داشتن به رهبری و ایشون در هر حال تفویض قائم مقامی را با اختیار عزل فرماندهان می‌خواستند که در اون زمان به فرماندهانی چون آقای نقدی اعتراض زیادی داشتن آقای نوری و بر اساس مطالبی که قبلا خودشون بیان کردن در جلسه‌ای با رهبریشون صحبت می‌کنن و خواستار این میشن که اجازه بدن که فرمانده‌ها را عوض بکنن و وقتی که به نتیجه نمی‌رسن ایشون به هر حال میگن که اگر به این شکل است من قائم مقام نیرو انتظامی را نمی‌خوام و خودتون نیرو انتظامی را اداره بکنین. زمانی که آقای کردان وزیر کشور عرب شدن به هر حال به دلیل اختلافاتی که با آقای فیروزآبادی رئیس ستاد فرماندهی نیروهای مسلح داشتن هم این قائم مقامی تفویض نشد و اتفاقا از جمله مباحثی بود که در جلسه استیضاح آقای کردان مطرح شد.
بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین فرماندهی عالی نیروهای نظامی و انتظامی از اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است و او بخشی از این اختیارات را میتواند تفویض کند. تعیین وزیر کشور به عنوان جانشین در نیروی انتظامی از موارد مربوط به همین قانون است.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید. بشنویم یک گفتگو. نغمه شریعت پناهی همسر کشیش سعید عابدینی گفته که امیدوار تلاش‌های او دولت آمریکا و اتحادیه اروپا هر چه زودتر باعث آزادی همسرش از زندان در ایران بشه. سعید عابدینی یک نوکیش مسیحی هست که علاوه بر تابعیت ایرانی، تابعیت آمریکایی هم داره. او در مهر ماه سال 91 بعد از سفری به ایران که برای بازدید از خانواده انجام شده بود بازداشت شد. اما حسین قویمی در گفتگویی با نغمه شریعت پناهی همسر سعید عابدینی که در آمریکا زندگی میکنه درباره وضعیت فعلی او در زندان اوین پرسیده.
پدرشون چند روز پیش دوشنبه ها میتونن ملاقاتشون کنن و ملاقات کردن. خیلی وضعیت جسمیشون خوبه، وضعیت روحیشون هم خوبه. خب خبر دارن که خیلی سر صدا شده، مثلا آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا با آقای روحانی صحبت کردن در مورد سعید و الان هم پارلمانت اروپا بیانیه داده در مورد آزادی سعید در کشور مختلف و خیلی امیدوار بود برای آزادیش، ولی از نظر جسمی روحی شرایط خوبی داره فعلا.
از کجا خبر دارین که در این تماس تلفنی آقای اوباما و آقای روحانی در مورد سعید عابدینی هم صحبت شده؟
من به چند جا فرستادم، هم سی ان ان اینو کاور کرد، هم خود آقای اوباما بعد از اینکه صحبت کردن یه پرس کنفرانس دادن و تمام صحبت‌ها رو در واقع توضیح دادن و سی ان ان هم در موردش صحبت کرد که زندانیای آمریکایی مثل آقای امین حکمتی و سعید عابدینی تون صحبت‌ها آقای اوباما و آقای روحانی صحبت شده بود که واسه من یه پوان مثبت بود، چون من خیلی تو امسال خیلی تلاش داشتم که چون آقای جان کری صحبت کرده بود ولی من درخواستم از دولت آمریکایی بود که خود آقای اوباما مستقیم صحبت کنه در مورد سعید که خوشحال شدم این اتفاق افتاد. همینطور مردم های آمریکا واقعا خیلی سر صدا کردن، خیلی نزدیک 7000 نفر یه نامه رو امضا کردن از دولت خواستن، خیلی از کنگرسمن های آمریکا، خیلی از معروفاش خیلی جدی صحبت کردن و گفتن حتی قبل از اینکه آمریکا وارد صحبت با ایران بشه در مورد مسئله هسته‌ای باید شرط اصلیش اینه که سعید آزاد کنه.
خانم شریعت پناهی، آیا در این مدت تونستین با همسرتون آقای سعید عابدینی از طریق تلفن تماسی داشته باشین در زندان؟
ژانویه امسال آخرین باری بود که دولت ایران این اجازه رو به من داد. در واقع سعید قبلا میتونست چند بار زنگ بزنه خانواده‌اش تو ایران و اونا از طریق موبایل به من زنگ زدن و خیلی سخت ولی میشد یه چند دقیقه صحبت کرد، ولی متاسفانه از زمانی که حکمشو دادن 7-8-9 ماه پیش دیگه اجازه ای ندادن. خیلی تلاش داشتیم که این تلفن‌ها ادامه پیدا کنه ولی اجازه ای ندادن. فعلا
خانم شریعت پناهی، شما در زمان حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نیویورک نامه‌ای رو برای آزادی همسرتون به همراهان او تحویل دادین. آیا در این رابطه با شما از طریق دفتر رئیس جمهوری ایران تماسی گرفته شده، ارتباطی یا واکنشی دیدین؟
نه، ولی خود اون افرادی که تو نیویورک به من قول دادن که این نامه رو آقای روحانی حتما میخونه و میبینه و افراد خیلی در سطح بالا بودن این نامه رو تونستم تحویل بدم و این که من شنیدم از راه‌های مختلف که این نامه به دستشون رسونده شده و همینطور نامه‌ای که در حقیقت معروف‌ترین رهبر مسیحیت تو دنیا به اسم بیلی گرام نوشت تو نیویورک تایمز همون موقعی که آقای روحانی اونجا بودن و یکی از صفحه‌های اصلی نیویورک تایمز و درخواست آزادی سعید از طریق میلیون‌ها مسیحی درخواست داد و گفت این رابطه بین ایران و آمریکا شرط اولش اینه که ببینیم در واقع سعید عابدینی آزاد میشه و اون نامه بلیگام هم شنیدم که آقای روحانی در جریانش هستن و همینطور نامه سعید.
تا چه اندازه امید دارین قبل از کریسمس همسرتون سعید عابدینی آزاد بشه و برگرده پیش خانواده؟
من خیلی امیدوار هستم. تو این چند ماه خیلی اتفاقای خوبی افتاده، نه تنها از طریق این رابطه بین ایران و آمریکا، و خیلی امیدوارم چون ایران الان میخواد با دنیای بیرون کار کنه و امید من اینه که واقعا قبل از کریسمس باشه، یعنی تا چند ماه دیگه سعید بتونه برگرده پیش خانواده.
نغمه شریعت پناهی بود، همسر سعید عابدینی، کشیشی که در ایران زندانی هست و همسر او به سوالات حسین قویمی جواب میداد در مورد آخرین وضعیت او در زندان اوین در تهران. بعد از 16 روز بحران اقتصادی و بحران مالی در آمریکا و دست نیافتن به توافق برای پایان دادن به اون، قانونگذاران این کشور طرحی رو تصویب کردن که به طور موقت به این بحران خاتمه میده. بحرانی که گفته میشه میتونه گردابی باشه برای اقتصاد جهان. مهرداد قاسم‌فر در همین زمینه با مهرداد عمادی صحبت کرده، کارشناس اقتصادی.
این توافق نشانه همکاری و یک بازنگری ناگهانی یا تدریجی برای نکات مثبتی که در برنامه آقای اوباما بود نبود. این در حقیقت واهمه از این بود که این تهدیدی که اینا ایجاد کردن، بازارها به صورت خیلی منفی نگاه میکنن به این رفتاری که در اقتصاد امریکا در چارچوب بودجه فدرال انجام شد. در این چارچوب این رو ما به عنوان یک صلح سرد یا صلح موقت بین اون گروه بسیار حاد جمهوری خواها و دولت آقای اوباما باید نگاه بکنیم، ولی در حال حاضر خوشبختانه این خطر رفع شد، برای اینکه نشانه هایی بود که این نگرانی داره از حیطه اقتصاد امریکا خارج میشه و داره به بیرون میاد به صورت یک اپیدمیک و اون بسیار نگران کننده بود.
این به چه معناست آقای عمادی که به اصطلاح از حوزه اقتصاد آمریکا بیرون میآمد و بر روی اقتصاد جهانی تاثیر میگذاشت؟ حتی گفته شد که اقتصاد چین هم در معرض خطر قرار گرفته و چینی ها احساس نگرانی میکردن.
بله، منش سه تا نکته را بعد به یاد خودم بندازیم. یکی این که هنوز دلار ارز جهانیه و بعد از شکنندگی هایی که یورو پیدا کرد دو مرتبه ارز حاکم جهانی شده، دیگه این ارز رقابت با یورو نیست. این یکی. و دو این که یک چیزی نزدیک 72% ذخیره های ارزی خارجی چین به دلاره و اگر هرگاه دلار دچار یک شکنندگی میشد و ارزشش پایین میامد، خب قدرت خرید این ذخیره چین به 30% میخورد در محل اول و بعد صادرات چین به امریکا خیلی گران میشد. خب این رقابت چین رو بسیار کاهش میداد. و در محل سوم ما فراموش نکنیم که بزرگترین سرمایه گذار خارجی در شرق آسیا، در اتحادیه اروپا و در سه اقتصاد بزرگ امریکای مرکزی، برزیل و آرژانتین و شیلی، شرکت های امریکایی هستند و هرگاه این اقتصاد اقتصاد زیر بحران جدی بره، تمام جهان اثر میگیرن، چه چین باشه چه ژاپن چه هند، و در این چهارچوب یک جوری اقتصاد جهان واقعیت ملموس اقتصادیه که گروگان روابطی که با اقتصاد امریکا داره به خاطر بزرگی اقتصاد امریکا، به خاطر اینکه اقتصاد امریکا یک اقتصاد بسیار بازیه و واردات بسیاری از این کشورها میکنه. در این چهارچوب اگر این بحران بسیار سریع مدیریت نمیشد و این نگرانی به بیرون کشیده میشد، این واقعا امکان داشت مثلا بانک مرکزی چین یا تایوان یا ژاپن شروع کنن به فروش دلار و قرضهای دولت فدرال امریکا رو که خریدن اونها رو شروع کنن پیش فروش کردن، که خب این صدمه بسیار بسیار سنگینیه.
مهتاد قاسمفر با مهتاد عمادی گفتگو میکرد، کارشناس اقتصادی، در مورد بحران مالی در آمریکا. شنیدید که بالاخره روز گذشته در این زمینه به توافقی رسیده شد که البته گفته میشه این توافق موقت خواهد بود.
رادیو فردا گوش میکنید.
امیدواریم همچنان بیدار باشید و همراهی کنید مجله نیمه شب رادیو فردا رو در بامداد جمعه، و همونطور که ما در بامداد 26 مهر ماه با شما هستیم، شما هم همچنان با ما باشید. و البته فراموش نکنید که خبرها رو از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید نظرات خودتون رو پای مطالبی بنویسید که از رادیو پخش میشه و در سایتمون هم منتشر میشه. .com برنامه ثابتی هست که این ساعت پخش میشه از رادیو فردا. البته قبل از اون باید بریم سراغ خبرهای تازه با هانا کاویانی.
با سلام مجدد. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه گزارش روزنامه واشنگتن پست درباره افشای هویت 10 نفر ایرانی که برای ملاقات با ماموران اطلاعاتی اسرائیل به ترکیه سفر کرده بودند را تکذیب کرد. احمد داوودوغلو این گزارش را بی اساس خواند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گزارش داده بود که ترکیه در اوایل سال 2012 هویت 10 نفر ایرانی را که برای ملاقات با ماموران اطلاعاتی اسرائیل به ترکیه سفر کرده بودند در اختیار ایران گذاشته است. در ماه آوریل 2012 میلادی سال گذشته ایران از بازداشت 15 نفر در ارتباط با یک شبکه جاسوسی اسرائیل در ایران خبر داد. مبارک اوباما روز پنجشنبه و پس از رفع تنش‌ها بر سر بودجه آمریکا گفت نحوه عملکرد سیاستمداران واشنگتن باید تغییر کند. رئیس جمهوری آمریکا که پس از افزایش سطح بدهی‌های دولت سخن می‌گفت، با انتقاد از جمهوری‌خواهان گفت آنها دولت را از کار ساقط کرده بودند. تلویزیون دولتی سوریه روز پنجشنبه از کشته شدن رئیس فرماندهی امنیت ارتش آن کشور در نبرد با مخالفان مسلح بشار اسد در دیر زور خبر داد. بنابر این گزارش، جنرال جامع در آنچه که تلویزیون دولتی سوریه انجام ماموریت در دفاع از سوریه و مردم آن کشور خان کشته شده است. این گزارش به زمان و مکان دقیق کشته شدن این مقام عالی امنیتی سوریه اشاره نکرده است. در فرانسه هزاران دانش آموز در اعتراض به نحوه اخراج یک دختر کلی کوسوایی روز پنجشنبه در پاریس دست به تظاهرات زدند. این دختر 15 ساله همراه با خانواده‌اش چند سال پیش به طور غیرقانونی وارد فرانسه شده بود و سرانجام حکم اخراج این خانواده پس از رد درخواست پناهندگی آنها اخیراً صادر شد. روز پنجشنبه 5 کشور به عضویت غیر دائمه شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزیده شدند. عربستان سعودی، چاد، نیجریه، شیلی و لیتوانی کشورهایی هستند که به مدت 2 سال به عضویت غیر دائمه شورای امنیت سازمان ملل متحد درآمدند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز پنجشنبه با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان دیدار کرد. در این دیدار عباس از پاپ دعوت کرد تا به سرزمین‌های مقدس سفر کند. پاپ فرانسیس در این دیدار یک قلم به رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هدیه داد و آرزو کرد که با این قلم او پیمان صلح با اسرائیل را امضا کند. پیر اومیدیار، بنیانگذار ایرانی تبار ایبی، شرکت عظیم تجارت مجازی، از راه اندازی یک پایگاه خبری مستقل خبر داده است. گلن گرینوالد، خبرنگار پیشین روزنامه گاردین و افشا کننده اطلاعات محرمانه ادوارد سنودن، از جمله کسانی است که برای همکاری با این پایگاه خبری اعلام آمادگی کرده است. و بنابر گزارش ها کشف یک جمجمه 1,800,000 ساله در گرجستان ابعاد تازه‌ای از نحوه تکامل انسان را برای محققان روشن خواهد کرد. این فسیل در 93 کیلومتری جنوب تفلیس پایتخت گرجستان کشف شده و کامل ترین جمجمه پیشا انسانی است که تا کنون کشف شده است.
متشکرم. با این خبر جمجمه‌ای که هانا خون برای ما، به پایان بخش خبری میرسیم در مجله نیمه شب رادیو فردا. حالا نوبت به .com میرسه که برنامه ثابتی هست که بامداد جمعه پخش میشه از رادیو فردا و در اون درباره تکنولوژی میشنوید و همینطور دنیای مجازی که حامد پارسی سراغ تازه ترین خبرهاش رفته. همراه او باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و البته همچنان هم با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری .com با من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه هم گشت و گذاری رادیویی خواهیم داشت در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. اما شبکه جهانی اینترنت چقدر جهانی شده و به چه سهمی در نقاط مختلف دنیا مورد استفاده قرار میگیره؟ در این برنامه مروری کوتاه خواهیم داشت بر سهم کاربری اینترنت در نقاط مختلف جهان. سریع هم به فیسبوک میزنیم و براتون خواهیم گفت که حتی در آمریکا مهد فیسبوک هم دسترسی بخش قابل توجهی از افراد به این شبکه عظیم اجتماعی در محل کارشون مسدوده. راهکارهایی هم برای شما داریم که در این هفته ها سیستم عامل آیفون خودتون رو به iOS 7 تغییر دادین و بالا رفتن مصرف باتریتون شما رو نگران کرده.
یک کال خبر.
دنیای اینترنت هر روز بیشتر از روز قبل در حال گسترشه و حالا درست در اواخر سال 2013 آمار و اخبار منتشر شده نشون میده که شبکه جهانی اینترنت بیش از هر زمان دیگه‌ای جهانی شده. کمتر از 20 سال پیش در میانه دهه 90 میلادی 2/3 کاربران اینترنت رو شهروندان آمریکایی تشکیل می‌دادند و سهم ساکنان مناطق دیگه جهان از اینترنت تنها 33% بود. این نسبت رفته رفته دچار تغییر شده، به طوری که در سال 2012 از هر 7 کاربر اینترنتی یکی آمریکایی بود و 6 نفر دیگه در مناطق دیگه جهان زندگی می‌کردند. اما در حالی که ما در 3 ماهه آخر سال 2013 به سر میبریم، آمارهایی تازه از کاربری اینترنت منتشر شده که نشون میده باز هم سهم کاربری اینترنت به نفع شهروندان غیر آمریکایی تغییر کرده. در 9 ماهه ابتدایی سال 2013 بیشترین سهم کاربری اینترنت مربوط به منطقه آسیا اقیانوسیه بوده و بیش از 2/5 کاربران اینترنت از این منطقه به شبکه جهانی اینترنت وصل شدند. آماری که البته با حضور 2 کشور میلیاردی چین و هند در این منطقه عجیب نیست. دومین منطقه پرکاربر اینترنت در سال 2013 اروپاست که نزدیک به 1/3 کاربران اینترنتی رو در خودش جا داده. آمریکای شمالی و آمریکای لاتین هم روی هم رفته نزدیک به 1/5 کاربران اینترنتی رو در خودشون جا دادن و دست آخر این که از هر 10 کاربر اینترنتی 1 نفر در خاورمیانه یا آفریقا زندگی میکنه.
شبکه‌های اجتماعی.
در حالی که نظری پردازی‌های زیادی هست در مورد اینکه چطور میتونه حضور در شبکه‌های اجتماعی به معرفی و پیشبرد اهداف یک سازمان کمک کنه، یک بررسی جدید نشون میده که در آمریکا که مهد شبکه‌های اجتماعی و در هر کدوم از شبکه‌های اجتماعی از فیسبوک گرفته تا گوگل پلاس از پرکاربرترین کشورهاست، از هر 5 آمریکایی یکی در محیط کار به فیسبوک دسترسی نداره.
نتایج این بررسی که تو وبسایت استاتیستا منتشر شده نشون میده که بیش از 19% از آمریکایی‌ها تو فضای کارشون به فیسبوک دسترسی ندارن. اون هم به دلیل محدودیت‌های فنی که توسط کارفرماشون برقرار شده. بر اساس نتایج این بررسی از هر 6 آمریکایی هم دسترسی 1 نفر در محیط کار به توییتر محدود شده و محدودیت‌های مشابهی هم با شدت کمتر در مورد شبکه‌هایی مثل یوتیوب، لینکدین، پینترست و شبکه‌های اجتماعی دیگه برقراره. این وسط حتی دسترسی به سرویس‌های خدمات ایمیل مثل جیمیل و یاهو میل هم تو محیط کاری برای 10% از آمریکایی‌ها محدوده.
به .com گوش می‌کنید.
اما این خبر رو هم بشنوید که برای اولین بار از زمان برپایی فیسبوک، این شبکه عظیم اجتماعی به نوجوانها هم امکان ارسال پست‌های عمومی داده. عضویت در فیسبوک تنها برای کاربران بالای 13 سال ممکنه، اما اون دسته از کاربران که سنی بین 13 تا 17 سال داشتن تا این هفته نمیتونستن پست‌های فیسبوکی خودشون رو به صورت عمومی به نمایش بگذارن.
اگه یه نوجوان کمتر از 18 سال بودین و تو فیسبوک عضویت داشتین، حتما با این مسئله روبرو می‌شدین که امکان نداره عکس یا محتوایی که تو فیسبوک منتشر می‌کنید به صورت عمومی به نمایش در بیاد و کسایی که تو فهرست دوستای شما نیستن بتونن اونو ببینن. در واقع نوجوانایی که بین 13 تا 17 سال داشتن فقط میتونستن مطالب و عکسای خودشون رو با گروه‌های بسته‌ای مثل دوستان فیسبوکی یا فامیل خودشون به اشتراک بذارن. اما از روز چهارشنبه این هفته این دسته از کاربرای فیسبوک هم میتونن درست مثل کاربرای بالای 18 سال پست‌هایی بذارن که توسط همه کاربرای دیگه فیسبوک دیده بشه. بر اساس آمار فیسبوک نزدیک به 8% از کاربرای این شبکه اجتماعی میلیاردی بین 13 تا 17 سال سن دارن و این یعنی گروهی بالغ بر 90 میلیون کاربر.
تکنولوژی‌های امروز.
اما اگه از اون دسته کاربران محصولات اپل هستید که به تازگی سیستم عامل آیفون یا آیپد خودتون رو به iOS 7 ارتقا دادید، حتما متوجه شدید که مصرف باتری در دستگاهی که مجهز به سیستم عامل جدید هستند به طور محسوسی بالا رفته و شما خیلی بیشتر از یکی دو سه هفته قبل، زمانی که iOS 6 رو روی دستگاه خودتون داشتید، باید به شارژرتون مراجعه کنید. این هفته در وبسایت رادیو فردا برای شما از چند قابلیت قابل توجه در iOS 7 نوشتم که صرف نظر کردن از اونها میتونه تا حدی مصرف باتری شما رو پایین بیاره.
تازه سازی پس زمینه ای.
در سیستم عامل جدید امکانی تبیین شده که به اپلیکیشن ها اجازه میده به هنگام اتصال به اینترنت به طور خودکار محتوای خودشون رو بروز کنن. این امکان background app refresh نام داره و به این ترتیب لازم نیست که شما اپلیکیشن آب و هوا رو باز کنید تا این اپلیکیشن با دریافت اطلاعات آب و هوایی تازه وضعیت کنونی رو به شما یادآوری کنه، بلکه خود اپلیکیشن در فاصله های زمانی مشخص اطلاعات جدید رو دریافت و وضعیت خودش رو تازه سازی میکنه تا به محض اینکه شما اپلیکیشن رو باز میکنید تازه ترین وضعیت آب و هوا در دسترس شما باشه. دریافت و تازه‌سازی اطلاعات از طریق اینترنت بخشی از مصرف باتری شما را تشکیل میده و وقتی که قرار چندین اپلیکیشن مختلف به طور مداوم و خودکار مشغول تازه‌سازی اطلاعات خودشون باشند، میزان قابل اعتنایی از شارژ باتری شما رو مصرف میکنند. یکی از راه‌های پایین بردن مصرف باتری در iOS 7 صرف نظر کردن از این قابلیت.
ردگیری مکانی.
بسیاری از اپلیکیشن ها از نقشه گوگل گرفته تا توییتر و فیسبوک به طور تمام وقت مشغول ردگیری مکانی شما هستند تا زمانی که مثلا پستی رو در فیسبوک منتشر می کنید یا از نقشه گوگل می خواهید تا شما رو به نشانی خاصی هدایت کنه، بدون صرف وقت مکانی که در اون قرار دارید مشخص باشه. ردگیری مکانی خودکار هم از جمله قابلیت‌هایی که به رغم جذابیت‌هاش میتونه به دلیل حجم قابل توجه دریافت و ارسال اطلاعات به میزانی قابل اعتنا در مصرف باتری شما تاثیرگذار باشه.
دیدگشت یا پارالاکس.
امکان جذاب دیگه‌ای که در iOS 7 در اختیار کاربران قرار گرفته پارالاکس یا اگه به فارسی بگیم دیدگشته. پارالاکس در زمانی که گوشیتون رو دست به دست می‌کنید یا تکون می‌دید، حرکت کوچیکی در تصویر پس زمینه گوشی ایجاد می‌کنه، گویی که تصویر پس زمینه شما متحرکه. طبیعیه که مثل پس زمینه‌های متحرک در دستگاه‌های اندرویدی، پارالاکس هم مصرف باتری شما رو افزایش میده. صرف نظر کردن از این امکان جذاب هم به کم شدن مصرف باتری شما کمک میکنه و برای این کار کافیه که در تنظیمات گوشی خودتون گزینه تقلیل حرکت یا ریدیوس موشن رو فعال کنید.
به روزرسانی خودکار.
در iOS 7 این امکان هم در نظر گرفته شده که بسیاری از اپلیکیشن ها بدون نیاز به دخالت شما و بدون اینکه لازم باشه برای بروزرسونی اونها به اپستور مراجعه کنید بروز بشن. قابلیتی که به خودی خود هوشمندانه است و وقت زیادی رو از شما آزاد میکنه. با این حال شاید بروز کردن یک اپلیکیشن آخرین کاری باشه که شما زمانی که به اندازه کافی شارژ ندارید بخواید انجام بدید. گرچه صرف نظر کردن از این قابلیت شما رو مجبور میکنه که گاه و بیگاه به اپ استور برید تا آخرین نسخه اپلیکیشن ها رو دریافت کنید، اما در عوض این مزیت رو داره که هنگامی که باتری شما رو به اتمامه، بی جهت باقی مانده شارژتون صرف انجام کاری که چند ساعت بعد در خونه هم میتونید پیگیری کنید نشه. راه‌های دیگه ای هم برای کاهش مصرف باتری هست، از جمله کم کردن نور صفحه نمایش یا بستن امکان اتصال به وایفای یا حتی بستن اتصال به شبکه 3G در زمانی که به این امکانات احتیاج نداریم. اگه مایلین بیشتر در این زمینه بدونید به وبسایت ما سر بزنید و در بخش دانش و فناوری به مطلبی که در همین موضوع نوشتم مراجعه کنید و بیشتر آشنا بشید که این قابلیت‌ها و قابلیت‌های مشابه رو چطور میتونید کنترل کنید و از حذف رفتن مصرف باتری خودتون جلوگیری کنید. در پایان برنامه دیگری از سری دات کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارم امیر نیکزاد با من همراهی کرد. با ما میتوانید به نشانی اینترنتی دات کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.